بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين. بحثمون به فرمایش مرحوم آقای عراقی رسید درباره اینکه آیا ماده امر دلالت بر وجوب داره یا نداره. در این باره کلام مرحوم آقای آخوند رو دیدیم، کلام مرحوم آقای کلام حضرت امام رو هم دیدیم، اما قول مرحوم آقای عراقی که یک بحث جدیتری رو در این باب آغاز میکنه رو با هم بررسی کنیم. دوستان توجه بکنید، چون نکته خوبی است و یکی از نکاتی است که بعداً پایه یکی از مسائل مهم شده. لذا بحث امروز بحث مرحوم عراقی است. از او به مناسبتی وارد فرمایش آقای نایینی میشیم، بعد بحث مرحوم آقای خوییه. یه سلسله بحث هایی است که اینها در هم تنیده است و به هم مربوطه. تقریبا هم از دل این بحث ها یه بحث نوعی در اومده که مرحوم آقای صدر تحت عنوان حق و طائع مطرح کرده. خیلی هم شاگردان مرحوم آقای صدر بهش می نازن و معتقدن از متفردات و از مختارات خاصه ایشونه، ولی همین الان رد پاشو تو فرمایش آقای نایینی خواهیم دید در ادامه. به هر حال بحث خوبی است و این بحث هرچند یه قسمتی شما ممکنه بذاریم آغاز بحث صیغه امر بحث کنیم، ممکنم از همینجا تمومش بکنیم، بحث قابل تأمل و دقیقی. مرحوم آقای عراقی میگن در این که امر ظهور در وجود داره تردید نکنیم، مسلم. اما نکته در اینه که منشأ این ظهور چیه؟ آیا منشأ این ظهور وضع یا انصراف یا مقدمات حکمت؟ عبارت آقای عراقی ببینید، صفحه 199: لا اشکال فی ظهوره. سخن درباره مرتب، اینو به خودتون یادآوری کنید، سخن درباره امر، نه افعل، نه ازره، ماده امر. لا اشکال فی ظهورهی، یعنی ظهور ماده امر، عند اطلاقهی، وقتیش قرینه‌ای نباشه، فی خصوص طلب الوجوبی، به حیث لو اطلق و ارید منه الاستحباب لحتاج الى نصب قرینه علی رخصت فی ترک. اگر یک امری آمد، مثلا گفتن امر زیدون ابنه، یا امر رسول الله، امر رسول الله، و مراد این بود که استحبابی است، این قرینه میخواد. نه، انما الکلام والاشکال فی منشأ هذا الظهور، این ظهور منشأش چیه؟ و انه هل هو الوضع، آیا منشأ وضعه؟ او غلبت الاطلاق، غلبه اطلاق یعنی کثرت استعماله، او قضیه اطلاق و مقدمات حکمته، کدومه؟ این ظهوری که درست شده آیا ناشی از وضعه یا ناشی از کثرت استعماله یا ناشی از مقدمات حکمت. مرحوم آقای عراقی بعد از این وارد میشه میگه که منشأ وضع نیست. چرا؟ برای اینکه امر برای مطلق طلب وضع شده، اعم از طلب الزامی و طلب غیر الزامی، و شاهد و علی ذلک این که امر رو میشه تقسیم کرد به استحبابی و وجوبی. میتونید بگید الامر و علی قسمین. یکی از علائم معانی حقیقی چی بود؟ صحت و تقسیم. و شاهد دوم این که به امر استحبابی میشه حقیقتا گفت واضا امرو. اگه واقعا گفت امر میکنم به تو این کار را بکن و استحباب بود، نمیشه گفت واضا امرو. پس صحت حمل داره. صحت حمل هم از علائم چیه؟ معنای حقیقی. آقا روایات و آیات چی؟ ایشون یه نکته‌ای داره. این نکته از نظر فنی مطلب خوبی است. دقت کنید. همون بحثی که دیروز از آقای آخون نقل کردیم که اصالت الحقیقه و صغریات اصالت الحقیقه، مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینا همشون یجری فی کشف المراد. یه بیان دیگه رو مرحوم آقای عراقی ازش نقل میکنه، بیان خوبی است. حواسا من یه مثال ساده بزنیم. ما به تو میگیم اکرم العلماء، بعدم من به شما میگم که آقا این زید رو اکرام نکن. زید قطعا تحت اکرام نیست. چی شد؟ گفتیم اکرم العلماء، قطعا هم زید لازم الاکرام نیست. دو احتمال داریم. یک، زید عالم هست و لازم الاکرام نیست، تخصیص. دو، زید اصلا عالم نیست. ما جایی که معنا رو میدونیم خب راحت، سخن در اون جایی که معنای این رو نمیدونیم. واقعیت زید رو نمیدونیم. آیا میتونیم بگیم خب حالا که زید لازم الاکرام نیست پس معلوم میشه عالم نیست؟ نمیشه. شما اگر یک فرد از تحت عموم خارجه و میدانید خارجه، خروج عن الحکم نمیتونه شاهدی باشه برای اینکه این خروج عن الموضوع پیدا بکنه. حکم چی بود؟ وجوب اکرام. بگیم آقا چون از وجوب اکرام خارجه پس حتما از موضوع که عالمم خارجه. این بیان دیگریست از حرف آقای آخون. یعنی اگر مرادو میدونی نمیتونی با استناد به دانستن مراد بیایی سعه و زیغ لفظ رو عوض کنی، حقیقت لفظ رو تغییر بدی. اصالت الحقیقه جایی به درد میخوره که شما معنا رو میدونی نمیدونی او مرادش چیه. میگی مرادش همین معنا است. اومد گفت آب بده، من میدونم معنای لفظ آب چیه، نمیدونم واقعا این بابا همین مایع سیار رو میخواد، چیز دیگه میخواد. میگم اصالت الحقیقه، میگه مراد این همون معنایی است که ما میگیم. اما اگه معنا رو میدونم چی اراده کرده، حقیقت رو نمیدونم، میتونیم استناد بکنیم. در ما نحن فی بحث از این سنخه، ما طلب معنای عامه، قطع دارم که امر ظهور در وجود داره. طلب امرم طلب وجوبی است. آیا میتونم به استناد علم خودم که معنای امر رو میدونم بیام بگم آقا پس اساسا معنای امر همین است؟ نه. عبارت رو ببینید، فنقول اما توهم کون المنشأ هو الوضع فقط عرفت فسادش رو، و میدانی که امر حقیقتون و انهو، یعنی میدانی که امر حقیقت در مطلق طلبه. پس امر معناش یعنی طلب. حالا یک فرد خاصی قطعا خارج، فرد استحبابی، آیا میتونیم بگیم خروج حکمی به معنای خروج موضوعیه؟ دقیقا جایابی کنید. میگفتید عالم معناش معلومه، زید قطعا لازم الاکرام نیست. میتونیم بگیم زید عالم نیست؟ یا نه، عالم هست و واجب الاکرام نیست. در اینجا امر قطعا به معنای طلبه، اما امر طلب استحبابی از تحت امر خارجه. حالا خارج حکمن یا خارج موضوعن؟ انه یکون حقیقه فی مطلق طلب الجامع بین الالزامی و غیره، به شهادت صحت تقسیم و صحت اطلاق بر طلب غیر الزامی. خب این بحث رو قبلا. اما استدلال به آیات و روایات، فنقول به انه یرد و علی الجمع. اشکالی که به همه وارد میشه اینه که اگه بخواید استناد بکنید، استدلال بکنید به آیات و روایات بر جواز تمسک به عموم العالم، للحکم به خروج ما و خارجون ان حکم العالم به خروج ان موضوعه. عبارت آقای عراقی رو میخواییم خوب بفهمیم، جایابیاش قشنگ جا به جا کنیم. العالم زید، زید قطعا از حکم خارجه. بار سوم چهارم دارم توضیح میدم. سخن در اینه، آیا اگه واجب الاکرام نیست میتونم بگم پس عالم نیست؟ نه، شاید عالم هست، تخصیص خورده. اینجا امر نمیدونیم معناش چیه. قطعا طلب استحبابی از امر خارجه، اما خروجش خروج حکمیه یا خروج موضوعیه؟ اگه خروج حکمی باشه یعنی ظهور در اون نداره، اما اگه خروج موضوعی باشه یعنی اساسا وضع برای طلب الزامی. نمیتونید ثابت کنید. شما مراد رو توسط این آیات و روایات میفهمید. مراد چیه؟ مراد طلب حقیقی است. پس معلوم میشه امر ظهور در طلب حقیقی داره. اما ما میتونیم بگیم حتما این ظهور ناشی از وضع نمیشه. این بیان دیگری است، یه ذره سخت‌تر و یه مقدار فنی‌تر از همون بحثی که دیروز تحت بیان آقای آخوند مطرح کردیم. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام، خب بله، ولی به این بیانش نه، الان اونش از دایره بحث ما خارج. خب پس آقای آغازی ها چه گفت؟ آغازی ها رو برای عبارت ببینیم. گفت منشأ ظهور، آیا وضعه؟ بعد گفت نه، وضع نیست. منشأ ظهور آیا غلبه استعمال و کثرت استعماله؟ میگه اینم نیست. بدونی چرا؟ چون صاحب معالم گفته که استعمال در استحباب اکثر از استعمال در وجوب اگه نباشه اقل نیست. پس غلبه استعمال هم نداری. عبارت بگم اما الغلبه فدعواها ایزن ساقطه بعد وضوح کثرت استعمال ای فل استحباب. این در استعمال استحباب هم بسیار کثیرن استعمال میشه. و من ذالک ترا و از همین جاست که میبینی صاحب معالم قدس سره الشریف فانه بعد ان اختار کون الامر حقیقتا فی خصوص وجوب میگه امر حقیقت در وجوب قال و انه یستفاد من تضاعیف احادیث المرویت عن الائمه علیهم السلام استفاده میشه چی که ان استعمال امر در ندب هم شایع بود و در عرف ائمه بهش سار من المجازات راجحت المساویه احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقیقه عند انتفاع مرجع خارجی. اگه مرجع خارجی نباشه یه مجاز راجح داریم یه معنای حقیقی داریم. مجاز راجح اینه، اون معنای حقیقیه، کدوم رو باید بگیریم؟ نمیتونیم. توجه بکنیم در رابطه با مجاز راجح ما مفصل صحبت کردیم، تا حدودی هم پنبهشو زدیم، هم چیزی گفتیم مجاز راجح به این معنا تصویر نداره. تو بحثای اوائل، بحثایی که در پیرامون بحث وضع میکردیم، اونجای بحثی مطرح کردیم. اصلش هم فکر میکنم اگه الان اشتباه نکنم از مرحوم میرزای قومی در قوانین یه بحثی آوردن، اونجا مطرح شد. شاید هم مال مرحوم میرزای شیرازی صاحب تنباکو تو ذهنم قوانین. خب این تمام. پس آقای عراقی شما گفتی ظهور امر در وجوب، باز تکرار کنم، ماده ام در وجوب مسلمه. بعد گفتی این ظهور لم یکن ناشیان عن الوضع و لم یکن ناشیان عن الغلبه. پس ناشی از چیه؟ ایشون میگه ناشی از مقدمات حکمت. بر مقدمات حکمت دو نوع مرحوم آقای عراقی استناد میکنه. یک، میگه آقا طلب دو نوعه، یه طلب وجوبیه که اکمله، یه طلب هم داریم طلب استحبابیه که انقصه، او کاملتر از اینه. چرا؟ به خاطر اینکه در طلب وجوبی از تو خواسته شده ولا غیر، اما در طلب استحبابی از حضرت عالی خواسته شده، اجازه ترکم دادن. پس طلب استحبابی کأن یک قید اضافه داره. طلب اگه همین جوری باشه یعنی باید به جا بیاری، میشه وجوبی. اما طلب استحبابی یک قید اضافه‌ام داره. این قید اضافهش ترخیصه، به شما اجازه ترک دادن. پس ما کأن با این وضعیت مواجهیم، طلبون اگر مطلق باشه بی برو برگرد باید اطاعت کن، اگر خواستن طلب رو به معنای طلب استحبابی بگیرند لابد و ان یکون من قیده و اونی که ترخیص هم بکنه، این میشه طلب استحبابی. ولی یکم پس معلوم میشه اگه خود امر آمد قیدی نیامد ینصرف الا چی؟ فرد اتم، فردی که قید نداره. ببینیم این تقریر اولش. و هین ازن لابد در ان یکون الوجه فی ذلک و قضیه الاطلاق و مقدمات الحکمه و تقریبه من وجهین، احدهما ان طلب الوجوبی لما کان اکمل بالنسبه الى طلب الاستحبابی لما فی الثانی من جهت نقص لا یعتزل من عن الترک. طلب وجوبی به نسبه به طلب استحبابی اکمله. چرا؟ چون طلب استحبابی نقص داره که اقتضا نمی کنه منع از ترک را. یعنی میتونی ترکش کنی، منع از ترک رو اقتضا نمی کنه، اونو ترک جایزه. منع از ترک سه تا، عدم اقتضاء منع از ترک سه تا منفیه، عدم اقتضاء، منع، ترک، دو تاشو منفی در منفی کنید میشه اقتضاء میکنه ترک رو، یعنی خواستی میتونی ترکش کنی. فلا جرمه عند دوران، وقتی که نمیدونیم این استحبابی یا وجوبی، مقتضی الاطلاق اینه که حمله بر طلب وجوبی کنید. اگر دوران بین استحباب و وجوب شد اینو حمله بر وجوبش کنید. چرا؟ به خاطر اینکه طلب استحبابی قید زائد داره. از طلب الاستحبابی به اعتبار ما فیه من النقص نحتاج الى نحو تحدیدن و تغییر به خلاف الوجوبی، فانه لا تحدید فی حتی یحتاج الى تغییر. پس یکی از افرادمون مقیده، یکیش مقید نیست. فهین ازن فکان مقتضی الاطلاق بعد کون الامر به صدد البیان هو کون و طلبهی طلبا وجوبی لا استحبابی. مثال ساده بیرونی بزنم، خیلی رک و پوسکنده و روون. آقا بستنی یک لفظ از نظر لغوی در این هوای گرم گفته بود قرمه سبزی رو با قاف بنویسن یا غین. چی گفت؟ گفت قرمه سبزی باید گوشت داشته باشه، قاف و غینش مهمی. اینی هم که بستنی لفظشیه مهم نیست، گرمه باید با آقای احسانی بستنی بده. خب نگاه کنیم، گوش کن. گوش کنیم، بستنی از ایس لفظ یستقو بر لیوانی، بر چوبی، بر قیفی، لفظش که صدقه بر همه میکنه. اما از حیث خارجی بستنی قیفی یه قیف میداره، نون داره. بستنی چوبی چوب داره، یه قید داره، لغتا صدق میکنه. اما اگه کسی به شما گفت آقا ما بستنی بیا، شما میگی من نمیدونم آیا بستنی قیفی میخواد، بستنی چوبی میخواد، بستنی معمولی میخواد، شما میگی آقا این اطلاق ینصرف الا بستنی معمولی، چون اونا قید داره، اگه قید میخواست میگو. حرف درسته یا غلطه بعدم بهش اشاره میکنه جای خودش. این تقریر اول. اینجا میشون میگه آقا طلب یاستقو بر طلب ضعیف، بر طلب قوی، اتم انقص صدق میکنه. اما نکته اینه که خارجن طلب انقص قید مازاد داره. اگه این مولای ما امر رو به کار برد و ارادش اون انقص بود، بعد اون میگفت نگفت ینصرف و الا یا ینصرف درست نیست، این اطلاق حکم میکنه به این که برید سراغ وجوبی. درست یا غلط بحثها داریم میریم سراغش. این تقریر یک. آقای عراقی سپس میگه اما تقریر دوم که خود ایشون میگه ادقه، میگه نگاه کنیم، وجوب و استحباب یه فرقی داره. وجوب شما طلب که اومد وجوب بهشون، طلب که میاد شما رو نحو المطلوب حل میده، از لااقتضایی خارج میکنه. تصور بکن شما الان اونجا تکیه دادی به دیوار، شدی از اصحاب جدار، دست زدی زیر چونی تکونم نمیخور، بلند شی یا بیشین هیچ فرقی برات نمیکنه. وقتی امر آمد گفت پاشو، این امر به عللی شما رو از حالت تساوی بین نشستن و ایستادن خارج میکنه. اون علت چیه؟ ثواب. میگه اگه طرف تو ذهنش میگه اگه بلند شم ثواب بده، میگه سله، الان دراز کشیده بهش میگن سله، ایش خودش میگه خب اگه پاشم ثواب بده. پس این خروج عن لااقتضایی است. خب تا اینجا استحباب و وجوب مشترک، وجوب یه خاصیت دیگه داره و اون خاصیتش اینه که بلافاصله این لااقتضاییت رو که خارج کرد میخو محکم میکنه، سد باب عدم میکنه. چجوری؟ میگه اگرم پانشی میزنم، عقاب میکنه. پس حل اولیه رو ثواب میده، میگه پاشو، میگی اگه پا شدم 1000 تومن میده، حرکت میکنی از تساوی عدم و وجوب خارج میشی، اما هنوز احتمال داره برگردی. این برای اینکه دیگه میخ نهایی رو بزنه صفر کنه، کسی دیگه به هیچ عنوان شبهه نکنه، میگه در ضمن پاشی 1000 تومن میدم، پانشی هم با چوب میزنم، عقاب بر ترکم میاد. پس وجوب اتمه چون خروج عن لااقتضا هست و سد باب اتم، سد باب عدم. ببینیم و ثانیه ما و لعله ادق من الاول، تقریب اطلاق اینجوریه، تقریب الاطلاق من جهت الاتمیه فی مرحله تحریکه، میگه تحریک میکنه تو رو، میگه پاشو. حالا این تحریک یه مرحله تطمیع داره یه مرحله تهدید. به تقریبه ان الامر بعد ان کان فیه اقتضاء و وجود متعلقه فی مرحله الخارج، امر اقتضاء میکنه که متعلقش یعنی مأمور به، اگه به شما میگم نماز بخون یعنی نماز، اگه میگم آب بخور خوردن آب، اگه میگم نون بیار آوردن نون، این متعلقش در خارج تحقق پیدا کنه. امر اقتضا میکنه که وجود پیدا کنه متعلق امر در مرحله خارج، متعلق این مأمور رو. چرا؟ ولو به اعتبار منشئیته لحکم العقل به لزوم اطاعت، چون وقتی امر آمد عقل پشتبندش میگه باید اطاعت کنی. حالا گاهی اوقات هم یه پولمولی هم توش هست، یک ثوابی هم هست که میگه. حالا وقتی امر آمد و شما رو هلت داد از لا اقتضایی خارجت کرد، و تارتن یکون اقتضاء الامر به نحوه که یوجب خروج عمل رو از لا اقتضاییت خارج میکنه، لیل وجود میبره به سمت وجود، به حیث کان حکم العقل بالایجاد من جهت رغبت لما یترتب علیه من الاجر و الثواب، شما رو از لااقتضایی خارج میکنه به خاطر اون ثواب میاره بیرون، انگیزه پیدا میکنه این کار رو انجام بده. ولی فقط همین مرحله است، فعلا همین قده. و اخرى مرحله دوم، یکون اقتضاء حول تحریک العبد بالایجاد به نحو اتم. چرا؟ چون هم تهدید هم تطمیعه، به حیث یوجب سد باب عدمش را حتی من طرف العقوبه. از این ورم میاد عقوبت بر مخالفت علاوه بر ترتب علا ایجاده من المسوبت الموعوده، علاوه بر ثوابی که وعده داده شده، بهت میگه ها اگر هم پانشی خودت میدونی و چوب و چما. حالا که این گونه شد، از طلب علا قسمین، یه نوع طلب داریم صرفاً وعیدیه، صرفاً وعدهیه، یه طلب داریم وعده و وعید رو توامان داره. و فی مثل ذالکه نقول به ان قضیه اطلاق امر اقتضا میکنه که امر وقتی مطلقه به نحو دوم باشه، علا نحو ثانی باشه، من کونه ای به نحو الاتم فی عالم الاقتضا، چون این فرد اتم باشه در عالم اقتضاء برای وجود، یعنی اگر پدید آمد به نحو تمام پدید بیاد، به حیث یقتضی صد باب عدم العمل حتی من ناحیت ترتب العقوبه علی المخالفه. میگه وقتی که این پدید میاد، اتم پدید بیاد، اتمیتش به چیه؟ هر چی حتی از راه عقوبه. چرا؟ به خاطر اینکه لعن غیر ذالک، بر اساس این لعن غیر ذالک فیه جهت و نقص، این تمام اون ناقصه، ناقص جهت نقص توشه، پس مطلق ینصرف الی تمام. فیحتاج ارادته الی معونت بیانه من وقوف اقتضایی علی درجت الاولا، در استحباب باید بیان بگن آقا ایها الناس این از باب نوع اوله. نوع اول کدوم بود؟ اونی که فقط ثوابه، فقط حله، الموجب لعدم ترتب العقوبه علی المخالفه، اما اگه انجام ندی چوبت نمیزن. کسی که نماز شب بخونه ثواب میدن، اما نخونه هم عقاب نمیکنه. و بالجمله نقول به ان الامر بعد ان کان فی اقتضاء تحریک هست و کان لاقتضاء هم مراتبه، اگه شک داری در وقوف اقتضاءش بر مرتبه نازله یا عبورش به مرتبه کامله، کان تا اینجا کان مقتضی الاطلاق کونه على نحو الاتم والاکمل. این مقتضای اطلاق که میگه اتم باشه، خود این الموجب لحکم العقل به لزوم الایجاد. چرا؟ چون باید فرار کنی از تبعت، یعنی عوارض، عوارض اون ما یترتب علی مخالفتهی من العقاب، اون عقابی که ممکنه بیاد، علاوه بر این که البته اگه انجام موافقت بکنی ثواب و اجرم میگیری. ماحصل فرمایش آقای عراقی پس چه بود؟ حواسان آقای عراقی گفت ایها الناس جهان جای تناسانی نیست. بابا امر قطعا ظهور در وجود داره، این حرف رو آقای آخوند زد، امام هم زده بود. منتها بحث آقای عراقی اینه که این ظهور از کجا ناشی میشه؟ آیا ناشی میشه از وضع؟ گفت نه. ناشی میشه از کثرت استعمال؟ نه. ناشی میشه از مقدمات حکمت؟ بله. بعد گفت آقا مقدمات حکمت میدونید چجوریه؟ از دو راه ممکنه تقریرش کنیم. یکی از راه قید زائد ترخیص که در استحبابه، یکی از راه اتمیت وجوب به نسبت تحریک. حرف تمام یا تمام نیست فردا میشه.